با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، رسیده بودیم به بخشی که از حرکت میکنه از شیراز و با حاج محمد حسین در حال صحبت هست که حاج محمد حسین ماجرای اون آخونده حقباز رو میگه. من یک جمله برمیگردم قبل و با اجازه ادامه میدم.
خواهش شما عملت میکنید.
از شیخ بیشرم پرسیدم دختر من محال است از خانه بیرون رفته و حرفی به کسی گفته باشد، خصوصا چون این حرفی. حالا بگویید چگونه دختر مرا شناختید؟ فورا مثل آتش شده گفت میخواهی مرا تکذیب کنی؟ گویا مذهب بابی را قبول کرده ای. برو از دخترت بپرس. با حال زار به خانه برگشتم و این حرف و گفتگو در خانه من برای زن و اقوام و دخترم بالاترین مصیبت و بلایی است که به یک خاندان وارد می شود. زنم مثل ابر گریان، دختر مثل بید لرزان، از این ملای بی شرم در نفرت و از ترس استادش شیخ بیدین در لرزند. استفسار کردم، ابداً دخترم خانه شیخ بیشرم را ندیده و گوش او چون این حرف نشنیده. فردا باز شیخ نابوبارک مرا خواسته تا رسیدم به تندی گفت شما میخواهید مرا دروغگوی بدانید؟ من دیدم این لعین ایستاده است که مال و جان و آبرویم را پامال کند. لابد مانده پناه بردم به محمد خان والی حاکم یزد که مرد سالمی است و از هزار تا از این آخوندهای بیدین بهتر است و حقیقت حال را به او گفتم. او گفت من میدانم شما راست میگویید، بلکه هر کس با این آخوندها طرف شده چیزی از ایشان بگوید یقین دارم راست است، زیرا ممکن نیست کسی به اینها تعدی کند و قطعا اینها شرارت می کنند. هر روز صد قسم از این جعلیات دارند، لکن می دانید زندگانی و مرگ ما به دست اینهاست، باید با خود اینها به طوری بسازید. گفتم اجرا به دست شماست، این خلاف ها را اجرا نکنید، اعتبار اینها بسته به اجرای شماست. مردم هر وقت دیدند کاغذ یکی را شما اجرا می کنید لابد تسلیم او می شوند، نکنید. حاکم گفت عجب است از تو، آیا ما می توانیم آشکارا با اینها مخالفت کنیم؟ تو می دانی همه مردم کاری دارند، تو تجارت داری، یکی بقال است، یکی زاره است، من حکومت دارم و به کار مردم رسیدگی می کنم، اما این جماعت معممین که شهرها را پر کردند و کسی نمی داند کدام یک فهم و سواد ندارد یا دارد، همه نام شیخ و آخوند و امامه و عبا دارند، آیا اینها کاری جز از این دارند که برای مردم کار پیدا کنند و به اسم شریعت هرچه بخواهند بکنند؟ برای یکی سند می سازند، یکی را مدعی و دیگری را مدعی علیه می کنند، وکیل می شوند، شاهد می شوند، جرح می کنند، تعدیل می کنند، مؤمن می سازند، تکفیر می کنند. حالا می توان گفت آقا دروغ می گوید؟ اگر دستبندی کرده به من تهمت زدند که ظلم می کند یا بابیست یا رشوه گرفته و بیرق واشریعتا بلند کردند، من چه باید بکنم؟ آیا ما مجبور نیستیم با اینان تقیه بکنیم؟ ایراد میکنی؟ میگویند مجتهد را ایراد جایز نیست. تکذیب میکنی؟ مثل این است خدا و پیغمبر را تکذیب کرده ای. میگویی مسئله چنین نیست، فلان عالم نوشته در فلان کتاب و چنین است. میگویند مجتهدم، رأی خودم است. کسی که در نجف چند سال مانده باشد، میدانی به اون نمیتوان گفت مجتهد نیست، عادل نیست. او هم جمعی قلچماق به نام طلبه دارد، هر چه میخواهند میکنند. ما باید یکی را در دست داشته باشیم و با دیگری معارض کنیم. اگر حسد اینها با یک دیگر و بغض و نفاق و خودپسندی اینها نبود، زندگانی برای یک نفر ممکن نبود. گمان می‌کنید ما می‌توانیم نوشته‌های اینها را اجرا نکنیم؟ خیر، لابدیم تقیه کنیم. بلی، بسیاری از حکام مخصوصاً از میان اینان چند نفر بی دیانت را برگزیده نوشته های او را اجرا می کنند و آن آخوند هم هرچه میل حاکم است می نویسد و شریک دخل و غارت مال مردم می شوند. لکن من از آنها نیستم. به قدری که ولایت را به هم نزنند با ایشان راه می روم. خواهش دارم تو بروی و با آن آخوند مهربانی بکنی، شاید با سهولت یک طلاق سوری بگیریم. خود میدانی غالبا مقصود اینها از این شرارت ها و کاغذ ها که میسازند به دست آوردن مال است. به هر حال حاکم در معنی با من مساعدت کرد که به فوریت به محض اظهار شیخ و آخوند مأمور نگذاشت دختر مرا کشیده به دست آن سگ درنده بسپارد، بلکه به ایشان هم گفت با مردم راه بروید. مردم شهر هم انصافاً با من مساعدت کردند. رفته حاکم و شیخ را دیده اظهار کردند. همه دختر و زن و بچه دارند، به این حرکات و حرفها امنیت سلب می شود. فردا برای دختر فلان مهرنامه در می آورند و برای زن فلان طلاقنامه، چنانچه اختیار مال مردم را دارند. این دست درازی ها را که به زنهای بیوه داشتند به دختران مردم می کنند. با همه این حال مجبورم کردند که با این آخوند بی شرم حق ناشناس مهربانی کنم، بلکه پولی داده یک طلاق نامه سوری از او به دست دارم. این است روزگار ما. حاجی محمد حسن گفت خوب است ملاقاتی از حاکم بکنید. قبول کردم. صبح از راه زین‌آباد که به باغ حاکم نزدیک بود حرکت کردیم. بعد از 2 ساعت طی مسافت وارد باغ شدیم. باغی بود وسیع، تالاری بزرگ و غرفه‌های قشنگ و جوی‌های آب روان و درختان صف در صف و نهال‌های موزون داشت. حاکم از آمدن من خیلی مشعوف شد، زیرا اسم مرا شنیده طالب ملاقاتم بود. مرا برد به تالار و زیاد اظهار مهربانی کرد و نهار صرف شد. در باغ گردش کردیم و از هر باب صحبت نمودیم. در بین صحبت خودش از گرفتاری حاجی محمد حسن صحبت کرده گفت حاجی لابد است ضرری کشیده دخترش را از چنگال گرگ برو باید. لکن در نظر من این ضرر برای حاجی نفعهای دیگر دارد، زیرا به همان اعتقاد که این آخوند را به خانه‌اش راه داده بود، باز اگر وقفی می کرد می بایست به یکی از اینها بسپارد، یا اگر وصیت می کرد از اینها برای خود وصی می گرفت. حالا متنبه شده، دیگر از این غلط ها نمی کند. حاجی محمد حسن گفت قربان، اینان را وصی کردن و متولی وقف قرار دادن لازم نیست. این قلم و این شاهدی که اینها دارند هر چه می‌خواهند می‌شوند. کسی که با زور بخواهد حالا که من زنده هستم دخترم را ببرد، بعد از مردنم از بردن مالم او را چه باک است؟ ورود به یزد اواخر شوال 1295 قمری، آبان 1257 شمسی. فردا از آنجا حرکت کرده وارد شهر یزد شدیم. یزد شهر کم آبی و محل تجارت معتبری است. بازار و دکاکین معتبر و کاروانسراها و مسگرخانه‌های خوب و کار نساجی زیاد دارد. با داخله و خارجه داد و ستد متاع می نمایند و متاع تجارتی معتبرشان تریاک است که به چین حمل می کنند و تریاک هم از خود یزد به عمل می آید، هم از سایر نقاط حمل می کنند. در آنجا روناس هم زر می کنند. آبنبارهای عمیق دارد که مردم آب سرد از آن می نوشند. تجار با ثروت و پولدار زیاد دارد که از همه غنی‌تر حاجی میرزا تقی نام می باشد که هر قدر او در امساک شدت دارد، پسرش آقا جواد در خرج افراط می کند. در یزد هم در خانه حاجی محمد حسن بودم. شب وقت خواب خربزه و هندوانه بریده بالای سرم گذاشتند. معلوم شد از فرط خشکی هوای یزد، علاوه بر اینکه مردم زیاد خربزه و هندوانه همه وقت می‌خورند، در وقت خواب هم حاضر می‌کنند که هر وقت بیدار شدند در شب بخورند. ناخوشی زن به مقاطعه و متعدادن کرمان اندکی به یزد هم سرایت کرده و یک چشمه دخل برای طلاب افزوده است. در کرمان این عمل محققاً از شدت اضطرار بود، ولی در یزد علت آن را ندانستم. در شهر و اطراف یزد از زرتشتیان بسیار هستند که مردمانی کارکن، با اخلاق پاک، درست کردار، راستگو و بی‌آزار و نجیب هستند، ولیکن در نهایت ذلت زندگانی می کنند. در شهر ابدا نمیتوانند سوار حیوانی شوند. در صحراها هم اگر سوار باشند، همین که به یک نفر مسلمان برسند باید پیاده شده، دو دست ادب به سینه گرفته، سلام کرده، اظهار بندگی و تواضع نمایند. با همه اینها اشرار هر روز به یک بهانه به ایشان آزار میرسانند و غالبا دچار قتل و غارت و صدمات اشرار تفت و غیره هستند. رئیس و باثروت‌تر ایشان رشید نام است که در حسن اخلاق و نیکوکاری با مردم بیمانند است. ملاها در اینجا در نهایت اقتدار هستند و ظاهراً تعدی در اینجا کمتر از جاهای دیگر می شود، لکن تحقیق کردم تعدی دیوانیان بلی کمتر از جاهای دیگر است، ولی تعدی از طرف ملاها بیشتر است. اجمالاً هر کس وضع ایران را ببیند می‌داند که قطعاً رعایا و ضعفا دائماً توسری خور هستند. در بعضی جاها نفوذ حکام و امرا مساوی نفوذ ملاهاست. در این صورت یا با هم می‌سازند و شریک قارت می شوند و ملاها برای حکام راه دخل پیدا می کنند، حکام هم به رشوه گیری و دخل ملاها مساعدت می نمایند، خون ضعفا را می خورند و گاهی با هم معارضه می کنند. مثلا حاکم یا امیری یک ضعیفی را می خواهد دستگیر کرده به بهانه ای دارایی او را از دستش بگیرد. او پناه به ملایی میبرد که او ایستادگی در حمایت او میکند، لکن بیچاره برای این حمایت باید مال زیاد بدهد و در این کشاکش صدمه حاکم و عالم به فقرا وارد می شود، زیرا هر دو طرف از جمیع تکلفات و مجازات ها معافند. بعضی جاها نفوذ ملاها بیشتر است و مردم از ترس حکام و ظلام هر کس خود را به یکی از ملاهای متنفذ بسته به حمایت او از تعدی آسودند. لکن اغلب مردم تعدی حکام را به این حمایت آقایان ترجیح می دهند، زیرا این حمایت به قیمت خیلی گران تمام می شود. در بعضی جاها نفوذ حکام و امرا بیشتر است، ملاها را کار پیش نمی رود و حکام هرچه می خواهند می کنند. به هر حال در یزد ملاها زیاد نفوذ دارند، حکام با ایشان به نحو مدارا و تقیه رفتار می کنند، لکن مردم لابد اینقدر فشار ملاها و اتباع و اولاد و کسان و قلچماغان و طلاب ایشان را تحمل می کنند. حرکت از یزد اوایل ذیقعده 1295 قمری آبان 1257 شمسی. بعد از چند روز که سیاحت یزد و اطراف را کردم، عزم نمودم سیاحت اردکان و نائین و اردستان را نیز بنمایم. به حاجی گفتم، به حاجی میرزا تقی از ورود و حرکت من اطلاع داده، اسب و شتر که در نزد اوست بخواهید که فردا روانه شوم. او چون اطلاع یافت پسر خودش را فرستاد و هر طور بود مرا به خانه ایشان بردند. خواستند چند روز مهمان ایشان باشم، زیاده از یک روز قبول نکردم. بسیار مهربانی کردند و زیاد خوش گذشت. عازم بودند که اسب و شتر را به اصفهان بفرستند، به گمان اینکه من یک سره از شیراز به اصفهان خواهم رفت. فردا صبح زود با میرزا عباس از آنجا به سوی اشکزار حرکت کردیم. راه از ریگزاری است که نظیر آن کمتر دیده شده. صحرا پر از ریگ روان است. ممکن است کسی شب در آن صحرا بخوابد و باد چنان ریگ را به روی او بغلطاند که نتواند برخیزد. بسیار جاها کاروانسرا و آبادی دیده شد که غرق ریگ شده، تنها آثاری نمودار است. قناتها را در آنجاها تماما با سفال که کول گویند پوشانیدند که ریگ روی آنها را گرفته به توی آب نمی ریزد. در اشکزار نمانده گذشته در میبد منزل کردیم. میبد در وسط صحرایی واقع شده، آب و آبادی خوبی دارد، قصبه ایست لکن اشجار نداشت. اهالی بسیار شتر دارند که از شترداری چارپاداری می کنند و اکثر معاش ایشان از این ممر است و از آنجا بعضی فضلا هم پیدا شده است. شب را در آنجا به سر برده صبح به طرف اردکان حرکت کردیم و پیش از ظهر وارد اردکان شدیم. شهر کوچکی است و مردمانش بسیار متعصب، به طوری که ورد زبانشان لعنت بود. به هر خرید و فروشی لعنتی می کردند. نان در آنجا ارزانتر از یزد بود. غالبا آبادی ها از گل است و آجر کم است. مسجد و تکیهی نچندان زیبا داشت. شب را مانده فردا صبح روانه شدیم. در وسط راه به سار وارد شدیم که منزل و آبادی است، لکن توقف نکرده راه پیموده وارد عقدا شده در آنجا منزل کردیم. عقدا هم به حقیقت قصبه کوچکی است، کاروانسرا و آبنبار خوبی داشت و انار عقدا در همه جا به خوبی معروف است. جایی است که زیاد برای انسان سخت نمی گذرد. از عقدا صبح زود سوار شده آن روز را طی مسافت کرده در حسین آباد منزل کردیم. آنجا هم شبیه عقدا است، صبح از آنجا به راه افتاده منزل در نه گنبد کردیم. برج بزرگی بود بلند، گفتند اینجا منزل بقالان و علافان بوده است، یعنی اوقاتی که از یک طرف خوف هجوم بلوچ‌ها و از طرف دیگر تاخت و تاز ترکمان‌ها همه جا سبب خوف و واهمه بوده، اینجا را به این شکل قلعه ساختند که حوائج رهگذر را بدهد و از خطر حمله دزدان ایمن باشد. راهگذر که به آنجا می رسید، بقال و علاف از بالای برج آنچه مسافر می خواسته پولش را در زنبیلی که آویزان می کردند می گذاشت، بالا می کشیدند و مایحتاج او را به زنبیل گذاشته می آویختند، بر می داشت. شب را در آنجا به سر برده صبح به راه نائین حرکت کردیم و قریب زور وارد شدیم. در نائین در کاروانسرایی منزل کردیم. در خارج شهر به مزار مرحوم حاجی محمد حسن و حاجی عبدالوهاب و حاجی علی بیدندان که گنبدی و حصاری داشت رفتم. این هر سه از عرفای معروف بودند. میگویند حاجی علی بیدندان شاگرد حاجی عبدالوهاب بوده. روزی یک سیب از درختی که در آنجا بوده خورده، حاجی به او گفته نتوانستی از خوردن سیبی خودداری کنی؟ حاجی علی به مجازات این خطا تمام دندانها را کشیده، عمری بیدندان بوده است. نائین قصبه بزرگی است، آباد. عبایی که در آنجا از پشم شتر درست می کنند در ایران مثل ندارد و یک متاع تجارت است و ظرف بسیار خوبی هم می سازند که اگر قدری سعی و تکمیل شود مثل چینی است، لکن در ایران به چیزی اهمیت نداده، چشم دوختند همه چیز را از خارجه بخرند و عاقبت وخیم این کار را نمی دانند. هنگام غروب میرزا محمد علی خان نائینی به دیدنم آمد و بسیار انسانیت کرد. بعد گفت شما و میرزا عباس با چهار مرکوب در راه، اسباب زحمت نیست؟ گفتم یک الاغ بار سبکی از پسته سید آباد و حنا و پارچه یزد دارد و خودم یک الاغ دیگر را سوار می شود. میرزا عباس هم اسب و شتر را به عقب الاغ باردار می‌بندد. مقصدم را پرسید. گفتم عزم دارم به کاشان بروم. گفت خوب است، بلد برای شما بگمارم. مصطفی قلی خان سرتیپ عرب در سر راه شما در تقی‌آباد است، از دوستان شماست. او را ملاقات کرده از آنجا به طرف اردستان بروید. قبول کردیم، بلد را نزد ما فرست. نصف شب از آنجا به طرف نیستانک حرکت کردیم. راه هموار و هوا ملایم و مرکوب راهوار بود. تند راندیم. یک ساعت از آفتاب گذشته وارد شده استراحت کردیم. بلد که همراه بود گفت اینجاها هوا خوب است، شب روی لازم نیست، روز می رویم. لکن مصطفی قلی خان به سرهنگ آباد رفته، گویا امارتی در آنجا درست می کند که در آنجا سکنا کند. باید به سرهنگ آباد برویم. پرسیدم از راه مستقیم کنار بود، مایل نشدم. بلد اصرار کرده گفت مرا نزد میرزا محمد علی خان مقصر می کنید، سپرده شما را پیش سرتیپ ببرم و کاغذی هم نوشته برسانم. بنابه اصرار او بعد از ظهر سوار شدیم. از راه مستقیم به کنار راه سنگستان بود و شتر به سختی راه می رفت. وقت غروب وارد سرهنگ آباد شدیم که در جای سنگستان دامنه کوه واقع است. باید به شتاب رفته بلد به شتاب رفته سرتیب را مطلع کرد. او خود به دم در استقبال کرده با نهایت مودت لوازم مهمانداری و انسانیت را به جا آورده و صبح ما را در عمارتی که شروع کرده و باغ و قصری که تحریخته گردانیده خیلی خوش نقشه کشیده بود. پسر بزرگش حسین خان درس می‌خواند و درس می‌خواند و خط می‌نوشت. جوان قابلی بود، عربی هم می‌خواند. پسر کوچکش حسن خان هم تازه به درس خواندن مشغول بود. قدری در اطراف گردش کردیم تا به دهنه قناتی که احداث کرده و آبش به تمام به قصر و باغ وارد می‌شد گردش نمودیم. آن روز و فردا را در آنجا با اصرار مرا نگاه داشتند. سرتیب را مرد عاقلی دیدم و در آنجا بسیار خوش گذشت. از اهل بیت ایشان هم اظهار مهربانی به عمل آمد. چون عزم حرکت کردم سرتیب گفت خوب است اردستان را هم سیاحت کنید. گفتم میخواهم نقطه ای از اردستان را که مولد و منشأ جناب آقای میرزا ابوالحسن جلوه است ببینم. پس مقرر کرد مرا از آن نقطه به طرف اردستان ببرند. قبل از صبح با سواری که همراه کرده بودند به راه افتادیم و زود به تقی‌آباد رسیدیم که بسیار قریه خوب و پاک و با آب جاری و آبادی بود. میرزا عباس و سوار خواستند آنجا توقف کنیم. قبول نکردم. قدری استراحت و گردش کرده به راه افتادیم تا زواره رانده در خانه میرزا محمد علی طبیب که سرتیب به او مکتوب نوشته بود نزول کردیم. او ما را برد به باغی که در بیرون قلعه داشت. باغ خوبی بود و انارهای خوبی داشت. آنجا صرف نهار و استراحت نموده خواهش کردم فردا مرا به قلعه‌ای که مولد و منشأ جناب آقای میرزا ابوالحسن جلوه بود بردند. خانه‌ای که از آنجا با والد مرحومش به هندوستان رفته و دیگر به آنجا مراجعت نکرده دیدم. از همان قلعه به طرف اردستان حرکت کردیم. راه و هوا خوب بود. وارد شهر اردستان شدم. مرا در باغ سرتیب منزل دادند. جناب میرزا محمد علی سید محترم با چند نفر از محترمین آنجا به ملاقات آمدند و شکایت بسیار از وضع روزگار نمودند و گفتند خب دیگه مثل این که وقتمون تموم شد، اجازه بدید که بقیه کتاب و این شکایت و اینها رو بذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود.
روز شما و همه دوستان عزیز
سپاسگزارم. لطف کردید. خواهش می‌کنم.